توازن قوا نمیتوانند ضربه بزنند. کما اینکه از ابتدای انقلاب ما هر چه جلو اومدیم قدرتمندتر شدیم و در هر عرصه‌ای که قدرتمندتر شدیم اینها در اون عرصه شکست خوردن و تهدیداتشون از بین رفته. لذا ما امروز شما نگاه میکنید که واکسن میسازیم، از اون عرصه داروسازی در عرصه ساخت کالاهای کلیدی دستگاه ونتیلاتور میسازیم و به آلمان صادر میکنیم و 50 کشور، و اینا همش نشان دهنده این است که اروپای خودمون بایستیم، به خدای خودمون و به اراده خودمون توکل بکنیم، میتوانیم امریکا و بزرگتر از امریکا را هم سر جاش بنشونیم.
زنده باشید دکتر، خیلی ممنون، بهره‌مند شدیم از مطالب کامل و جامعتون. در خدمتون هستیم، اگه موضوعی هست فعلا از خدمتون خدافظی میکنیم.
سلامت باشید. من میخواستم یک فرمول رو، یعنی ما معمولا دانشگاهی با تلاش بکنیم فرمول های غلبه و پیروزی رو به ملت عزیزمون در واقع یادآوری بکنیم، و یکی از این فرمول ها همین هستش که ما اگر در واقع به دشمن تکیه نکنیم، چون هر کجا که در تاریخ به دشمن تکیه کردیم و اعتماد کردیم شکست خوردیم، از زمان مصدق بگیرید تا قبل از او در زمان رضاخان وقتی که به غربی ها اعتماد کرد، خب انگلیسی ها ایران را اشغال کردند و 10 میلیون نفر از نفوس ایرانی رو کشتن در قضیه قحطی بزرگ امسال اینا. هر کجا که ما اعتماد کردیم و هر کشوری در منطقه ما اعتماد کرد، متاسفانه گرفتار مشکل شد. اما انشالله اگر ما بتونیم روی اراده جوانهامون حساب بکنیم، اراده پزشکانمون، مهندسینمون، مخترعین و مکتشفین و در واقع عناصر نرم و نیمه سخت و سختمون حساب بکنیم و روی این بریم جلو، این قطعا برای ما پیروزی میاره و هر روزمون انشالله در آینده بهتر از دیروز خواهد بود.
زنده باشید دکتر، تشکر میکنم از خدمتتون و باید. از محضرتون خدافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
زنده باشید، وقت بخیر. خدا در خدمت جناب دکتر ابوذر یاسری بودیم، استاد دانشگاه امام حسین. خب مجدد برمیگردیم برنامه، در خدمتتون هستیم. خدمت عزیزانی که تازه به گفتگو ما وارد شدن اعلام میکنم که موضوع برنامه بررسی یک قرن همگرایی استعمار و نفوذ در ایران هستش. در خدمت مهمان ارجمندی بودیم که حالا مطالب عالیشون رو شنیدیم. مجدد جناب دکتر یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، خواهم مطالب در مورد این زمینه رو بشنویم. آقای دکتر، حالا توی بحث نفوذ مطالب رو توضیح دادین، رسیدیم به اینجایی که فرمودین استعمار و نفوذ فرانو. در مورد این یه توضیح و تفسیر بفرمایید انشاءالله در خدمتتون باشم.
تشکر میکنم. استفاده کردیم هم از صحبت‌های جناب آقای کریمی و هم از صحبت‌های جناب آقای یاسری، نکات خوبی رو فرمودن. در بخش اول من عرض کردم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز که ما یه استعمار کهنه و کهن داشتیم که بیشتر به حضور فیزیکی و هزینه کردن و لشکرکشی و تصرف سرزمین اعتقاد داشت، که البته اونجا هم از نفوذ قطعا استفاده می شد. نفوذی ها زمینه رو فراهم می کردن برای این لشکرکشی و تصرف سرزمین و نسب حاکم برای اون سرزمین. در استعمار نو یه مقداری اون لشکرکشی و اینها کاهش پیدا کرد، نفوذ بیشتر به کار استعمار اومد، عوامل نفوذی اومدن در مصادر امور قرار گرفتن و دست نشانده های استعمارگران بودن برای کشورها که بتونن اهداف و آمال و آرزوهای استعمارگران رو پیاده سازی بکنن. اما در حال گذر از یک استعمار نو به یک استعمار فرانو هستیم. در کهن نقش نفوذی ها کمرنگ، خیلی پررنگ نیست. در نو نقش نفوذی ها خیلی پررنگه. در فرانو به نظر من نقش نفوذی های مقداری کمرنگ تر خواهد شد. هرچی جلوتر بینیم به نظر می رسه کمتر خواهد شد.
چطور آقای دکتر؟
عرض میکنم خدمت. ببینید، من قبل از این که ویژگی های فرانو رو بگم، میخوام یکی تا مثال مدیریتی رو عرض کنم خدمت. در نظریه های جدید مدیریتی مثل آقای ادوارد دمینگ میگه که بهره، نتیجه و فاینالی که ما مد نظرمونه در مدیریت، 94% این نتیجه ناشی از ساختارها و فرایندهاست، 6% نیروی انسانیه. من چند بار گفتم در جلسات مختلف، گفتم در رادیو هم گفتم چند بار، ما اشتباهمون اینه که خیلی روی نیروی انسانی حساب ویژه باز میکنیم. اگر ساختار و فرایند اصلاح بشه، ما بهره‌وری در سازمان هامون افزایش پیدا میکنه. حالا بیاریم این توی حوزه علوم سیاسی. گفت چی ادوارد فمین؟ گفت 94% نتیجه ای که ما در یک سازمان میگیریم، در یک مجموعه، در یک حکومت میگیریم، ناشی از ساختارها و فرایندها 6% نیرو انسانیه. بیام تو فضای علوم انسانی و علوم سیاسی. اینو گفتم. یا مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها چی میگن الان؟ این دو تا مثال داشته باشیم که فرانو رو بهتر بتونیم درک بکنیم. آمریکایی‌ها میگن آقا همین که از هر 4 تا مدیر دنیا یکیشون تحصیل کرده دانشگاه‌های آمریکاست برای ما کافیه. طرف رفته آمریکا درس خونده، دکترا گرفته، فوق دکترا گرفته، استاد شده، برگشته در داخل کشور، رئیس یک دانشگاه، مدیر یک قسمتیه، وزیر یک قسمتیه. ببینید ما در بعضی از دولت‌های گذشته بیش از 50% وزرامون تحصیل کرده آمریکا بودن. خطرناک بود واقعا. نمیخوام خدای نکرده توهین نمیخوام بکنم به کسی، ولی کسی که رفته تو اون فضا آمریکا، خودشون رسما اعلام میکنن، میگن آقا از هر 4 تا مدیر دنیا یکیش تحصیل کرده آمریکاست، برای ما کفایت میکنه. این آدم نه تعهد همکاری داره، نه خبر براشون میبره، نه جاسوسی میکنه، نه یعنی عمدن داره به کشور خیانت میکنه. عمدن هم خیانت نمیکنه، سهواً ذهن شکل گرفته، فکر شکل گرفته، اتوماتیک این فکر شکل گرفته داره کار خودشو انجام. اینو گفتم، این دوتا مثال، هم ادوارد دمینگ نظریه پرداز مدیریت نوین و هم هر 4 مدیر ارشد دنیا یکیش آمریکایی باشه برای آمریکایی‌ها کفایت میکنه. اینو گفتم که بریم به ویژگی‌های فرانو برسیم. استعمار فرانو که ما در حال گذر از نو به فرانو هستیم.
اتفاقا یه نکته ای حالا خب. قبل از این که مطلب باز بفرمایید، فرمودین که اصلاح ساختار و ارزم خدمت
فرایندی
که حالا بهش اشاره شد، آیا ما واقعا نیاز به تغییر یه سری از فرایندها داریم؟
دقیقا،
یعنی فرایندهای ما خیلی کهنه است. مثلا این فرایندها رو قانون ترجمه میکنید یا نه به غیر از قوانین؟
من قبل از انتخابات ریاست جمهوری مرتب در گروه های مختلف گفتم، در فضاهای مختلف سیاسی قبل از انتخابات گفتم به جای که این همه انرژی میذارین که کی رئیس جمهور بشه، بیان این فرایندی که الان هست اشکال داره اینو درستش کنین. ما ببینید در سال 68 زنده است، حالا انشاءالله که مشکلی پیش نمیاد، در سال 68 بعد از رحلت حضرت امام، برای که مرحوم آقای هاشمی رو بالاخره به نوعی راضی نگه داریم، اومدیم چه اتفاقی افتاد؟ اختیارات زیادی به رئیس جمهور دادیم. نمیشه شما اصل 110 قانون اساسی بگه رهبر همه کار است، بعد ما بیام اینجا پست نخست وزیر رو حذف کنیم، ریاست جمهوری رو چاق و چلش کنیم و بزرگ بکنیم، یه قدرت بزرگی بشه که مجلس و قوه قضاییه در برابر این هیچ کاری نتونن انجام بدن. این فرایند، من اصرارم به دوستانی بود، این فرایند باید اصلاح بشه. یا نخست وزیری رو احیا کنین، یا قدرت رئیس جمهور رو کم بکنین، یه اتفاقی باید بیفته که ما دعواهایی که توی مملکت داریم، دعواهایی که توی کشور داریم، ناشی از این ساختار غلطیه که اون موقع برای رضایت مرحوم آقای هاشمی ایجاد کردیم. اون زمان قبلش رئیس جمهور داشتیم تا یه حدودی تشریفاتی، نخست وزیر داشتیم مجری و اجرا کننده، مجلس بهش رأی میداد، هر موقع مجلس اراده میکردیم باید میرفت مجلس پاسخگو میبود. در سالهای گذشته دیدین رئیس جمهور هر چی گفتن بیا مجلس گفت نمیام، وزیر معرفی میکرد نمیرفت، کاری داشتن نمیرفت، سوالی داشتن نمیرفت. این ناشی از اون تغییر ساختاریه که ما در سال 68 اتفاق افتاد، توش گیر کردیم. اینا اولویتاییه که باید انجام بشه. 94% ناشی از این اصلاح ساختار.
البته آقای دکتر بیشتر به نظر، حالا نظر خب. حقیقی اینطوری که ضمانت اجرایی اینا بیشتر پایین شده تا اینکه قوانین اجرا نشه. ضمانت اجراییشون پایین اومده به دلیل اینکه اجرا نمیشه. ولی قوانین به نسبت محکمی، فرایندهای به نسبت محکمی، ولی اگر اجرا بشه.
باز مثال های دیگه من دارم، حالا اگه خواستم در ادامه من مثال ها رو میتونم بدونم که کجاها ما به نظر میرسه که میتونستیم یه جور دیگه عمل بکنیم، فرایند ساختارمون یه جور دیگه تعریف بکنیم که این اتفاقات برای کشور نیفته. چرا انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری به فاصله 2 ساله؟ ببینید اتفاقی که میفته، من کار اجرایی دارم میکنم، در کنار کار تدریس هم بیشتر کار اجرا دارم انجام میدم، بیشتر درگیر بحث اجرا. ریاست جمهوری تشکیل شده است در 28 خرداد 1400. خب هنوز که هنوز وزرا، هنوز بالاخره بعضی از وزرا انتخاب نشدن، معاونین وزرا انتخاب نشدن، مدیران انتخابش چند ماه گذشته از این داستان، درسته؟ تا بخواد این ظرفیت تکمیل بشه، خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم، تا این ظرفیت دولت بخواد تشکیل بشه 6-7 ماه گذشته. تا بخواد دولت کارش رو شروع کنه میفته 1402 و انتخابات مجلس. الان فکر و ذکر و تلاش نمایندگان مجلس چیه؟ فرماندارشون رو عوض کنن، شهردارشون رو عوض کنن، بخشدارشون رو عوض کنن، رئیس آموزش پرورششون رو عوض کنن. نمایندگان مجلس الان دیگه دولت جدید تشکیل شده، همه تلاششون دارن این کار میکنن که بالاخره این اتفاقات بیفته. نهی مقام معظم رهبری هم داریم که دخالت نکنید، ولی این دخالت متاسفانه وجود داره، اتوماتیک بالاخره تو این سالها اتفاق افتاده وجود. ما هنوز کشور بخواد رو ریل بیفته 1402 انتخابات مجلس داریم. دوباره اون مجلس چی بشه؟ چپ بشه، راست بشه، اصلاح طلب بشه، اصولگرا بشه، میانه بشه، چطور اون مجلس هم میاد دوباره باز دنبال تغییر مدیران اجرایی. اگر فقط یه اتفاق کوچیک تو این کشور بیفته، انتخابات مجلس و انتخابات دولت با هم برگزار بشه، یه بخش زیادی از این وقفه‌ای که تو این مدیریت کشور هست اتفاق، ما به اینها کم توجه کردیم، به این فرایندها و اینها کم توجه کردیم.
خب نکاتی های دکتر یزدانیان در مورد استعمار فرانو اشاره کردن، در مورد مثال ها و موضوعاتی که تو این زمینه بود داشتیم صحبت می‌کردیم. دکتر کوتاه بفرمایید که ان‌شاءالله
در خدمت جناب کریمی باشیم. بعد بیان
باز خدمت
بفرمایید.
بفرمایید خواهی کریمی، اگه میخواین شما ادامه بدید بفرمایید. در مورد مهمترین نهضت هایی که حالا ضد استکباری بودن در تاریخ حالا ایران، حالا ابتدا در 100 سال گذشته و 200 سال گذشته، برامون توضیح کوتاه بفرمایید شما تا مطالب بعدی.
شب سلام باشید. بابت بحث نهضت هایی که تقریبا ما داشتیم، تقریبا این شوره نهضت ها یا میشه گفت بزرگترین نهضتی که بود و برای ما هم حائز اهمیت است، بحث یعنی تقریبا چیزی بود که میرزای شیرازی بحث توتون و تنباکو رو مطرح کردن که اون قضیه میشه گفت سرمنشأش یه جوری مرهون و مخور شدن سلسله قاجار نسبت به فرهنگ غرب بود که امتیازهایی از سمت انگلستان و شوروی میگرفت، که این قضیه در این زمینه صورت گرفت و میرزای شیرازی فتوا یا حکم به توتون و تنباکو دادن و این یک نهضتی بود. تقریبا ملت ایران از همین تاریخ یک شکوفایی درشون ایجاد شد و باعث شد که این موضوع رو پیش ببرن و یک جبهه خیلی محکمی نسبت به ضد استکبار نسبت به استکبار بگیرن.
یکی هم یزید یه نکته‌ای حالا برای بنده هم جالب هستش، میخوام بدونم حالا به غیر از دولت قاجار، حالا حکومت قاجار بگیم، به غیر از حکومت قاجار اگه بخوام حکومت‌های قبلی رو در نظر بگیریم، حالا منظور خیلی قبل، شاید مثلا 300 400 سال قبل، در اون زمینه جریان نفوذ مطالبی هست بخواید توضیح بدین در این زمینه؟
من با بحث صفوی اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، تقریبا صفوی میشه گفت یک حالت محافظه‌کاری نسبت به خودش داره، ولی متاسفانه تو اون دوران ما دو تا اتفاق خیلی مهمی که افتاد، بحث معاهده‌ای بود که بستیم، یکی گلستان بود و بحث ترکمانچای، که این قضیه رو ما تقریبا تو این موضوع داشتیم و میشه گفت یکی از اتفاقات خیلی بدی که برای ایران افتاد و قسمت خیلی عظیمی از ایران جدا شد و میشه گفت اون هم تقریبا حالا
عنوان نفوذ میشه، این
تقریبا میشه گفت و میشه گفت کسانی که در داخل دربار بودن یک سری اتفاقاتی افتاد و حالا اون بحث میشه گفت حالا اگر نفوذ داخلی بخوایم بگیم دخالت مراجع اعزام تقلیر بود و به صورت فتوایی که از خودشون دادن و رفتن شکست خوردن و برگشتن. و در کنار اون هم میشه گفت بحثی که ما داشتیم تقریبا لشکرکشی هایی که صورت گرفت و حالا شکست هایی که یا پیروزی هایی که انجام شد، میشه گفت قطعا این ریشه در نفوذ داشت و نمیشه گفت در نظر نگرفت، ولی میشه گفت اگر ریشه اصلیشو بخوایم بررسی کنیم و چیزی که کاملا در کتب تاریخ هم بهش خیلی اشاره میشه، از بحث قاجاریه به این سمت هست که اون تقریبا بحث صفوی اون دو قسمت جدا شد و اون دو معاهده صورت گرفت و متاسفانه این بیکفایتیه اون موضوع رو نشون داد. ولی از این سمت بخوام بگیم تو بحث قاجار ما وارد بشیم، این موضوع رو کاملا شاهد هستیم و انشالله حالا اگر بخوایم نهضت دیگه هم خدمتتون بگم، بحث حالا اگر بخوایم جلوتر بیم، بحث دلیران تنگستان بود که آقای رئیس علی دلواری این موضوع رو پیش گرفتن که با توجه به نفوذ بحث خود انگلستان که به نیابت از هند در ایران حضور داشت و یک سری تحرکاتی در داخل خلیج فارس یا جنوب ایران داشت، دلواری که بحث دلاوران تنگستان رو پیش گرفت، این موضوع رو در پیش گرفتند و تقریبا در سال حوالی 1294 بود که علیه استبداد صغیری که خود حکومت دست نشانده براشون ایجاد کرده بود و همچنین اذیتایی که از سمت انگلستان به این بحث وارد میشد. از اون سمت هم اگر بخوایم مقدار جلوتر بریم، حالا تقریبا میشه گفت تاریخی که ما داریم و لازم هست که جوانان ما حداقل به هم قشری های خودم این قضیه رو توصیه میکنم که در این زمینه مطالعه داشته باشن، یکی بحث میرزا کوچک خان جنگلی هست که خیلی ها هنوز در رابطه با این قضیه نمیدونن تاریخ دقیق این موضوع چی هست و چرا اصلا میرزا یعنی نهضت ایجاد کرد و میشه گفت یه قیامی در این زمینه ایجاد شد که تقریبا میشه گفت بعد از مشروطه بود و اگر تاریخش رو بخوایم بگیم در تاریخ 1299 بود که خیلی ها میگن بر علیه شوروی این قضیه صورت گرفت، ولی در واقع میشه گفت اون موضوعی که بعد از مشروطه بود از بیکفایتی و عدم انطباق تقریبا قول و قرارهایی که به بحث روستایی ها و املاکدارا داده شده بود و مردم در یک فقر خیلی بدی به سر می‌بردن در مناطق شمالی کشور، میرزا تصمیم گرفت که این نهضت رو به راه بندازه و هم دست نشانده های کشورهای خارجی رو از کشور کوتاه کنه، حداقل از مناطق شمالی، و دیگران هم بهش دست بدن این موضوع رو پیش بگیرن، هم بحث این که یک نهضتی شکل بگیره که مردم ما بیدارتر و هوشیارتر بشن. حالا اگر وقت اجازه میده من دو بله. تا مثال دیگم خدمتتون بگم.
اشاره بفرمایید بیشتر می‌خوام آقای کریمی عزیز در مورد استعمار و نفوذ در حال حاضر و اتفاقهایی که پیش روی ما هستش و ما رو تهدید میکنه میخوام صحبت کنم. اشاره بفرمایید در
حالا من بعد بحث پهلوی میشم بعد از اونم انشاءالله
بفرمایید.
حالا بعد از بحث میرزا کوچک خان بحث شهید مدرس رو داشتیم که یک مخالفت خیلی سرسختانه با رضا خان یا رضا شاه بگیم داشتن و این موضوع به شدت شهید مدرس رو تحت تاثیر قرار دادن و خیلیشون رو مورد آزار و اذیت قرار دادن و همچنین حالا خیلی مفصله بخوام شرح بدم که بحث اون مجلس پیش اومد و حالا توهینی که به شهید مدرس شده و حالا پنهانی هم ایشون رو به قتل رسوندن یا به شهادت رسوندن، این قضیه رو شاهد هستیم و میایم جلوی بحث سنت یا نهضت ملی شدن نفت رو ما داریم به دست آیت الله کاشانی و دکتر مصدق که کاملا یک مخالفت سرسختانه با بحث حکومت پهلوی داشتن که این قضیه رو می‌خواستن از چنگ حالا مزدورانی که بودن در بیارن و اون موقع هم کاملا ما شاهد بحث یعنی آمریکا و انگلیس در داخل کشور رو بودیم، چه بسا بحث صهیونیست که در داخل کشورمون جولانهای خاصی میدادن و حکومت پهلوی کاملا مرهون این قضیه شده بود و متاسفانه در رابطه با این قضیه دکتر مصدق و آیت الله کاشانی استارت این نهضت ها رو زدن و بعد از اون هم که تقریبا بیام جلوتر میشه گفت خود شروعی که خود حضرت امام آغاز کردن و اون قضیه سخنرانی در مسجد فیضیه قم و همچنین بعد از اون حالا طی قوانینی که تصویب شد کاپیتولاسیون و این صحبت ها که قطعا بزرگواران توجیه هستن به این مسائل پیش میاد و این نهضت ها شکفت تا اینکه رسید به سال 57 و بحث انقلاب اسلامی ایران رخ داد.
زنده باشین. خودت در مورد مسائل روزم صحبت کنیم برامون اگه.
مسائل روز اگر بخوایم خدمتتون بگیم حالا خیلی هم میشه سیاسی تر میشه این قضیه و یه مقدار ممکنه جنجال برانگیزتر بشه. ما این بحث قضیه نفوذ رو اگر بخوایم در چند دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران بحث کنیم، چند دهه پشت سر هم این موضوع رو ما شاهد بودیم طی سالهای متمادی که این قضیه رو ما در سال حالا میشه گفت اگر بخوایم خیلی در این قضیه زوم کنیم بحث فتنه 88 بود که متاسفانه این قضیه رخ داد و حالا سن ما خیلی قد نمیداد به این قضیه، ولی حالا چیزهایی که از بزرگان خودمون شنیدیم و حتی تاکیدهایی که خود مقام معظم رهبری در این تاریخ داشتن و سخنرانی که صحبت کردن فرمودن که بحث نفوذ در فتنه 88 به شدت به چشم میخورد و ما شاهد این قضیه بودیم که مستشارانی پنهانی و دستهای پنهانی پشت پرده از سمت کشورهایی که با ما معاند هستن و همچنان اون کینهی که از سر تسخیر لانه جاسوسی هستش بر سر ما میخوام پیاده کنم و این قضیه رو پیش بگیرم و این میشه که در روز عاشورای سال 88 پرچم امام حسین روی پل کالج به آتش کشیده میشه و این اصلا ربطی به بحث سیاسی روز نداشت که این قضیه رو به اسم تقلب رقم میزنن و میشه گفت اصلا این موضوع اگر یک حالا دانشجوی سال اولی هم بخواد این قضیه رو مطرح کنه یا حتی یک نوجوان 17 18 ساله هم بخواد این موضوع رو بررسی کنه که چرا یک بحث سیاسی به این قضیه برمیگرده، که حالا در اون قضیه انشالله حالا اگر فرصت شد بحث نفوذ فرهنگی ما اجتماعی رو شامل بودیم که تقریبا میشه گفت از قبل از اونم رخ داد و تا همین حالش هم ما درگیر این قضیه هستیم متاسفانه.
زنده باشین، خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از مطالبتون. خوی دکتر یزدانیان، در مورد استمر فرانو صحبت میکردیم. کوتاه و مختصر ممنون میشم در مورد ابزار و عرضم خدمت و ادواتی که بوده توضیح بفرمایید بریم شلا سر بحثای بعدی و روشن فکران
عرض کنم. تشکر میکنم جناب کریمی، استفاده کردیم. عرض کنم خدمتون که خب ما در گذشته در اون استعمار کهن و استعمار نو که البته میگم در دوران نو به فرانو هستیم، تو این تغییر و تحول هستیم الان. خب یه مستر همفری میومد سالها انگشتر تو دستش میکرد، تسبیح میگرفت، ریش میذاشت، عبا و عمامه میذاشت،
شکر
یه کاری اینجوری میکرد، بعد یه احرافی رو توی چند سال موفق میشد در دین، در مذهب ایجاد بکنه و کار خودش انجام، اون میشه یه نفوذ. یه نفوذ کشمیریه که سال 60-61 میاد اون اتفاقات میفته، خیلی نزدیک میشه به رئیس جمهور وقت، به نخست وزیر وقت و موفق میشه اون انفجار رو انجام بده و بعدم به طرز ماهرانه ای از کشور خارج میشه و اون اتفاقات میفته. الان هم هست نفوذی که در جریان ترور شهید فخری زاده اتفاق افتاد، نفوذی که در جریان ربودن اسناد کشور اتفاق افتاد، نفوذی که در جریان شهادت شهید تهرانی مقدم اتفاقات و از این اتفاقات. این نفوذیه که در دوران کهنه، استعمار کهن و استعمار نو است. در فرانو چه اتفاقی میفته؟ این
فرانو دکتر منظور دقیقاً از چه سالی منظور نظر هستش؟
در حال تغییر هستیم.
در حال
تغییر از نو به فرانو هستیم. چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته در فرانو؟ ببینید الان چه جوریه، منافقین، گروهی که منافقین توی آلبانی نشستن پشت کامپیوترهاشون یه جایی با تروجان و اینها اطلاعات ما رو برمی‌دارن میبرن. ببین در گذشته طرف میومد جاسوسی میکرد، اسناد میبرد، مدارک میبرد، نمیدونم فلان میکرد، به همان میگه الان اونجا نشسته تو آلبانی شروع میکنه چت کردن با جناب کریمی، با جناب تبریزیان، با من. توی چت کردن ها اطلاعات میگیره، تروجان میفرسته، هک میکنه، از این اتفاقات میفته و انبوه اطلاعات بدونی که نیاز به حضور در صحنه داشته باشه میبره. در موساد، در CIA، در کاگبه، در سرویس اطلاعاتی دنیا داره این اتفاق میفته. آدم ها سر جاشون نشستن، انبوه اطلاعات دارن. یه شبکه تلگرام را میندازیم، یه شبکه واتساپ را میندازیم، یه اینستاگرام را میندازیم، یه توییتر را میندازیم، مردم اطلاعاتشون میریزن، کلاب هاوس را میدازیم، مردم اطلاعاتشون میریزن روی این شبکه ها، سرورش دست خودمونه، اطلاعاتش دست خودمونه، انبوه اطلاعات داریم، یه بیگ دیتا داریم که به راحتی میتونیم تحلیل کنیم، به راحتی میتونیم شخصی. شما قبلا باید میومدی در کنار مأمور، شما باید میومدی در کنار وزیر فلان قرار میگرفت، مدت ها کنارش میبود تا بتونه تشخیص بده این آدم چیه، چه ضعفایی داره، چه قوتایی داره، چه مشکلاتی داره. الان نه، کافیه که شبکه اجتماعیشو فقط چک کنی، نقاط ضعفش در میاد، نقاط قوتش در میاد و میدونی چجوری باید این آدم رو بخری، چجوری تاثیر بذاری. الان این تغییر ایجاد شده یا نه، یه دروازه‌بانی خبر صورت میگیره. من چند روز پیش تو اینستاگرام خودم یه بحثی رو گذاشتم از مرحوم شهید حاج قاسم، خیلی ساده بود، اصلا چیزی هم نبود، خاصی نبود، گفتم مرحوم شهید حاج قاسم توصیه به انسجام کرده، توصیه به. دیدم فرداش تذکر برام اینستاگرام فرستاد که آقا اکانتتو داریم حذف میکنیم اگه بخوای اینا ادامه بدی. چه اتفاقی میفته؟ اونجا نشسته تو آلبانی، اونجا نشسته تو موساد، توی CIA، تو کاگبه، اخبار خاص میفرسته، تحلیل خاص میفرسته. یه گروه اصلاح طلب داریم، یه گروه اصولگرا داریم، یه گروه انقلابی داریم، یه گروه، برای همه اینها برنامه داره. این جریان نفوذ جدید، این نفوذ جدید که من میگم یه مقداری اصلا حال و هواش تغییر کرده، فضای کاریش تغییر کرده، مدل کاریش تغییر کرده، برای بچه حزب الله یک مطلب میفرسته، برای بچه اصلاح طلب یه مطلب میفرسته، برای اون انقلابی یه مطلب، برای اون آدم خونسا هم یه مطلب میفرسته. دارن بر اساس روانشناسی جامعه ایران، جامعه دینی ما، مطلب تهیه میکنن، بعد روز به روز دعوا و اختلاف و تفرقه بین جامعه اسلامی افزایش پیدا میکنه. من تو بیانات مقام معظم رهبری دیدم خیلی جالب بود، حضرت آقا چند وقت پیش یه توصیه‌ای کردن، میگن یکی از کارهایی که آمریکایی‌ها انجام میدن خیلی موذیانه و موریانه وار دارن انجام میدن که بین ما اختلاف ایجاد میکنن. این نفوذه. درسته آدم آمریکایی نیومده بشینه توی نهاد ریاست جمهوری ما، آدم آمریکایی نیومده بشینه توی مرکز بررسی های استراتژیک ما، آدم، ولی اونجا نشستن دارن کارشون میکنن. این بحث شبکه اجتماعی خیلی داره بهشون کمک میکنه. سالهای ساله که این شبکه ملی اطلاعات ما میگیم میخوایم ایجاد بکنیم ولی نمیشه. این که میگم ساختار فرایند اینه، شما یه شبکه ملی اطلاعات ایجاد میکنی، انبوه دسترسی اون آدم ها رو کم میکنی. حالا شما هی بیا آدم خوب بذار تو وزارت ارتباطات، آدم خوب بذار تو زیر ساخت، آدم خوب بذار توی فلانی، فایده نداره. شما اصل و اساس که اون ساختار اون فراینده باشه رو. حضرت آقا این چی میگن اونجا؟ میگن که خیلی حواستون جمع کنی، اینا مثل موشهای دوز، مثل موریانه وارد شدن، نفوذ کردن و تلاش میکنن که اختلاف ایجاد کنن. باید اختلافات به حداقل برسد. ما به راحتی الان شبکه نفوذی که وجود داره، میگم لزوما در داخل نیست، ممکنه آدماشون هم در داخل باشن، ولی خیلی راحتن اونجا، فقط نشستن دارن محتوا تولید میکنن، ما رو به جان همدیگه میندازن. که حضرت آقا اومدن اخیرا فرمودن چی تو این سالهای اخیر؟ فرمودن انقلابی، نگید اصلاح طلب اصولی، انقلابی.
دقیقاً
انقلابی ضد انقلاب، کسی که بالاخره دلش برای این کشور میسوزه، دلش برای انقلاب میسوزه، پاک دست درسته.
دو حالت افراد نیستن، یا خوب یا بد. آره. میانه ای نداریم
این
وسط.
یه مقدار اون فضای اصلاح طلب اصولگرا کشور رو داشت به بنبست میرسون دیگه. واقعا این یک اتفاقات اینجوری، علارغم که خود باز حضرت آقا فرموده بودن که دو تا بالن اینا برای نظام. الان این تعبیر انقلابی و ضد انقلاب خیلی خوبه، بالاخره انقلاب رو قبول داره، امام رو قبول داره، شهدا رو قبول داره، چارچوبا رو قبول داره. باید چیز
عرض کنم خدمت شما که مطالب بعدیمون در همین زمینه هستش. حالا میخوایم بیشتر رویم به این موضوع بپردازیم که حالا جریان‌های روشنفکری و حالا نفوذی‌هایی که حالا عموما غرب زده هستن و علاقه زیادی حالا به کشورهای غربی دارند، با این حالا جنبش‌ها حالا از مشروطه تا نهضت نفت مخالفت داشتن، یعنی عموما با جنبش‌هایی که شکل می‌گرفته در برابر اتفاق‌هایی که قرار بوده برای کشور بیفته و به نفع کشور بوده مخالفت‌هایی می‌شده توسط این افراد. در حال حاضر این افراد چه جایگاهی دارن از جهت جایگاه استراتژیک توی نظام هست و چطوری میتونن مانع پیشرفت کشور بشن؟ اینو برامون تشریح
بده. تبریزیان ببینید، ما یه جنگ داریم، یه جنگ روانی داریم. در جنگ فیزیکی طرف شهید میده، کشته میده، زخمی میده، مهمات هزینه میکنه، پول هزینه میکنه. در جنگ روانی نمیشینه فکر میکنه، مطلب مینویسه، یادداشت مینویسه، فیلم تهیه میکنه، سریال تهیه میکنه و و و از این جور کارها، و فکر و ذهن طرف رو تسخیر میکنه. ببینید من مخالفم که سریع انگ جاسوس میزنیم به آدم ها. این جاسوس نیست، این چجوری بگم، کشته جنگ روانیه.
دلباخته.
نه دلباختم نیست، کشته جنگ روانیه. اینقدر شنیده، اینقدر یادداشت خونده، اینقدر مقاله خونده، رفته درس خونده اونجا، رفته تو اون جامعه غرب هضم شده، مبهوت اون اقتصادش شده، مبهوت اون رفاهش مثلا شده، چه اتفاقی افتاده؟ به لحاظ ذهنی و فکری این آدم وابسته است، نه اینکه مستقیم بگیم آقا این با فلانی ارتباط داره، این فلانی جاسوس فلان جاست، این فلانی نفوذی. نه، در جنگ روانی میگیم آقا طرف متوجه نیست اصلا، تیر خورده، زخمی شده، مشکل پیدا کرده، در روب موت این آدم، ولی خودش متوجه نیست. اتفاقی که افتاده اینه، یه سری ویژگی ها داره این فرانو که من این ویژگی ها رو اگه بدین مختصر خدمتتون عرض کنم. ببین اولا خیلی هزینه میکنن، اینم باید داشته باشیم دیگه. بودجه نظامی آمریکا 600 میلیارد دلاره، ما با 60 میلیارد دلار کشورمون رو داریم اداره میکنیم. 600 میلیارد دلار فقط بودجه نظامیه، کاری نداره براشون که رادیو فردا و نمیدونم صدای آمریکا و بی بی سی و فلان، همه اینا رو بالاخره چقدر مگه هزینه شون میشه؟ به راحتی اینا هزینه اینا رو تامین میکنن. و جالبه اینا در کشور خودشون باید پول بدن مردم گوش بکنن، برای ما مجانی میفرستن. این موبایل هوشمند، این سیستم های الکترونیکی به راحتی برای ما میفرستن. هیچ وقت تو این سالها ما تحریم نشدیم، بله باز کردیم، قرنیه منم داره، اثر انگشت منم داره، همه اینا هم داره. این ابزارهایی که در استعمار نو و نفوذ جدید به شکل جدیدش داره استفاده میشه. یه سری ویژگی ها داره. اولویت سلطه فرهنگی بر سیطره نظامی، دیگه اینجا فرهنگ جامعه رو میخوان تغییر بدن. خیلی بده ما نتونستیم واقعا مدیریت بکنیم این صحنه رو که فلان خواننده در کشور همسایه برگزار میکنه کنسرت، چند هزار نفر پا میشن میرن، چقدر پول هزینه میکنن. این نشون میده که ما توی این حوزه نتونستیم خوب عمل بکنیم، نیاز به یه بازنگری جدی داریم. نقش دولت ها کم رنگ میشه اینجا در استعمار فرانو، نقش دولت ها کم رنگ میشه. ان جی او ها، جنبش ها، خرد جنبش ها، تنهای مبری، نقش اینها پررنگ‌تر میشه. نقش اونها پررنگ، دولت کم رنگ میشه نقشش در استعمار فرانو. سعی میکنن در استعمار فرانو نظم داخلی کشورها رو از طریق ایجاد شورش‌های عمومی به هم بریزن. در کشور ما دقت بکنید، حالا از زمانی که ما دانشجو شدیم و یادمون میاد 72 ما اون داستانا رو داشتیم، مسجد فکر.